هر کدوم از شما بزرگواران که توی این مهدیه امام جواد علیه السلام مفتخر و مشرف هستین، یه سنی از خدا گرفتین، درسته؟ هر کدومون یه سنی، یه عمری ازمون گذشته. اگه قرار باشه کسی که در 60 سالگی داره زندگی میکنه با کسی که در 14 سالگی داره زندگی میکنه، بانویی که مادر شده، 3 تا فرزند داره کنار خودش بزرگ میکنه، همسر بودن رو یه مرد درک کرده، بابا بودن رو درک کرده، مادری که الان تو جلسه ما هست و فرزندش رو در سنین نوجوانی در 8 سال دفاع مقدس تقدیم این نظام کرده، بانویی که در روزها و سالهای اوائل زندگیش دنبال همه ماه عسل و دنبال همه زندگیهای خوش زندگیش مثل همه جوانان محترم این دیار، یا همسرش رو به عنوان مدافع حرم از دست میده، کاسبی که به خاطر این وضع بازار بخشی از سرمایه‌اش رو مجبوره که از دست بده، کسی که رفته واسه یه جایی سرمایه گذاری کرده، روی شخصی سرمایه گذاری کرده، نه اتفاقا کسی که توی یک قرعه کشی بانکی هم برنده شده. همش روزای بد نیست، روزای خوش هم داره این زندگی. به قول حضرت رسول صلوات الله علیه، زندگی پر نفحه است، نفحات متعددی میاد از جلوی پیش روی زندگی ما میگذره، بعضیاشو میتونی بربایی و دریابی، بعضی هم از دست در میرن. اگه قرار باشه در 25 سال زندگیت، در 70 سال زندگی، در 40 سال زندگی بچه دار شدی نشدی، عاشق شدی یا نشدی، این همه پامنبر نشستی، این همه روزه رفتی، این همه جنگیدی، این همه بندگی کردی، عروسی، عزا، همه اینا رو کنار هم جمع بکنی، اساره این زندگی شما بخواد بشه یه جمله، یه پاراگراف، یه جمله‌ای که به بچت بگی، اون جمله‌ای که شما قراره به بچت بگی و نتیجه تمام زندگی شماست، نتیجه همه باورهای شماست، نتیجه همه اندیشه شماست، اون جمله چیه؟ اون تجربه چه تجربه‌ایه؟ خیلی موضوع مهمیه. من چون شما سواد اهل بیتی دارین و معرفت و محبت اهل بیتی در زندگیتون هست، مثالا ما همش از این تمس می‌زنم. حضرت قاسم ابن الحسن چند سالش بود آقا؟ 13 سال 14 سال. از یه بچه 14 ساله در مورد مرگی باید بپرسن؟ اگر بپرسن چه جوابی میده ایشون؟ بلند بگو آقا، اهلا من اصل. یه فرزند، یک پسر بچه 14 ساله چه معنایی از زندگی درک کرده که همچین جمله‌ای رو در مورد مرگ به کار میبره؟ فیلم شهید حججی رحمت الله علیه، موقع دستگیری کیا دیدن؟ خیلی هاتون دیدین نه؟ من یادم نمیره دقیقا همون روزی که این اتفاق افتاده بود و فیلمش توی فضای اینستاگرام زیاد پخش شده بود، تو فضای مجازی، فیلمو اون روز بیش از 100 بار دیدم اون فیلمو. یعنی زمانی که اون ملعون دستشو از پشت بسته بوده و این جوون رعنا رو توی ماشین قرار میدادن، اون یه تیکه ای که از ماشین میوردن، کلن چند ثانیه، کمتر از 1 دقیقه میرسه. چندین بار من اون فیلمو دیدم. یه همچین چهره‌ای و یه همچین رفتاری از یه جوانی که کمتر از 30 سال سنشه بعیده نیست. انقدر صلابت، انقدر محترم، انقدر محکم، انقدر با استقامت، خیلی بعید بود. معنای زندگی شما تو زندگیتون چیه؟ چرا یک جوان اینچنینی به یک کشور، به یک نظام، به این همه قلب و به این همه عقل اشراف پیدا میکنه و حجت خدا برای مردمان امروزش میشه؟ این انسان چه معنایی رو درک میکنه که به این ساحت میتونه برسه؟ خب حالا اون شهید حججی رحمت الله علیه، من محمد برمایی قراره چیکار کنم تو زندگی؟ من دو دارای چه معنایی هستم؟ این سوال مهمتریه، چون آدم باید تکلیف خودش رو با باوراش، با الگوها و اسوه‌های زندگیش مشخص بکنه. این سوال دوم مهمتره. خب تکلیف من چیست؟ من چه رفتاری باید بکنم؟ معنای زندگی من چیست؟ شاخص قرآنی معنای زندگی یک کلمه، یه واژه بسیار منحصر به فردی در قرآن است. حیاتن طیبه من ذکر او انسا، زن و مرد عمل صالح انجام بدن، فلنحیینه حیاتن طیبه. هر زن و هر مردی میتونن به این ساحت از معنا برسن. جمله اول، به خدا معنای زندگی مهمتر از خود زندگیه. اینو قبول دارین آقا؟ اینی که شما تو نمازتون دعای عاقبت به خیری میکنین، خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. این الهی آمین فرمودین، این الهی آمین عاقبت به خیری تو چه سنی؟ روز آخری که داریم از این دنیا رخت میبندیم یا همین الان؟ تو سن نوجوانی یا جوانی یا پیری؟ عاقبت به خیری یک معنایی است از زندگی که خودش، این عاقبت به خیری از خود زندگی مهمتره. من سه تا کلمه میگم، شما بگین کدومش از همه مهمتره. درآمد که رزقه، درآمد رزقه، کثرت درآمد، برکت درآمد. کدومش آقا؟ برکت. چرا همه دنبال برکتن؟ میگن خدا برکت بده. الان جدیدن میگن خدا زیادش کنه. قدیما میگفتن خدا برکت بده. کاسب تو بازار میگفت دستت سبکه، با صلوات پولو به من بده، دشت اول منه. برای کاسب معنای کاسبی و اون دخلش میزان پولی که میخواد به دست بیاره نیست، حلال بودن اون رزق مهمتر بود و هست. برکت زندگی از خود زندگی مهمتره. برکت یک پول از خود اون میزان و اون پول مهمتره. معنای زندگی از خود زندگی مهمتره. این جمله اول. جمله دوم، خب شهید حجاجی رحمت الله علیه تو زندگی شخصی خودش باید بره مدافع حرم بشه. یه زمانی اردو جهادی میرفته. جوانای محترمی که تو این جلسه هستن، یه پیشنهاد میکنم، حتما اردو جهادی رو درک کنین. یکی از فاخرترین تجربیات زندگی امروز جوانای ما میتونه باشه. یه کار خیر 100% خالص، قربتن لله، هیچ کس نمیتونه بگه یه ذره ناخالصی داره. چون از همینجا که داری میری میدونی که هیچی بهت نمیدن. قرارم نیست هتل 5 ستاره باشه، تو چادر میخوای بخواد. درک کنی. شهید حجتی رحمت الله علیه همچین سبقه ای داشته، همچین اتفاق و همچین عاقبتی رو درک کرد. قرآن میفرماید ولا تنس نصیب که من دنیا، هر کسی یک نصیبی از دنیا داره. قبول آقا؟ هر کسی یک نصیبی از دنیا داره. هر کسی یه معنایی از دنیا کسب میکنه. نصیب فقط میزان رزق و مال و خوشبختی و درآمد و ثروت نیست. یه بخش زیادی از این نصیب، نصیب معنوی و معنای زندگی آدم است. اگر شهید حجاجی رحمت الله علیه همچین سرنوشتی داشته، سرنوشت من چیه؟ سهم من چیه؟ من چگونه باید به معنای زندگی خودم دست پیدا کنم؟ تمام انبیاء الهی رو شما دقت بفرمایید، همه انبیاء. آقا حضرت یوسف سلام الله علیه باید بیفته داخل چاه تا عزیز مصر بشه، درسته؟ جناب موسی علیه السلام باید بره به سمت پیامبری به نام شعیب، هجرت کنه و در یک هجرت دوباره‌ای بره توی بیابون گم بشه. رفت موسی کاتشی آرد به دست، آتشی دید و در آن آتش برست. رفت آدرس بگیره، رفت راه پیدا کنه، رفت چراغ گرمایی چیزی پیدا کنه، رفت بالای تپه. به اون نور که رسید، حضرت جبرئیل فرمودن فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. برای حضرت موسی علیه السلام باید این اتفاق بیفته. برای حضرت ابراهیم باید بره وسط آتش تا گلستانی رو درک بکنه. برای پیغمبر نازنین ما نبی اکرم صلوات الله علیه باید اللهم صل على محمد و آل محمد باید بره وارد غار حرا بشه و بعد بهش بگن که اقرا. این معنا رو ایشون باید درک بکنه. تک تک من و شمایی که با این محبت تو این جلسه نشستین چه معنایی رو قراره درک بکنیم؟ جمله دوم من، هر کسی سهم و نسخه خودش رو از این معنا و از این زندگی دریافت میکنه. نسخه شما با نسخه بغلسی متفاوته. یکی رو با گرفتن فرزند آزمایش میکنن، یکی رو با مال آزمایش میکنن، ولی هر کسی نسخه خودش رو داره. یکی پرتقاله، یکی آناناسه، کدومش خوب آقا؟ چرا اینجوری نگاه میکنید؟ یه علامت حیاتی از خودتون نشون بده. هر دوتاش خوب آقا. آناناس گرونتر آقا. آها، قرآن میفرماید، قرآن میفرماید. یکی از بهترین آیاتی که ما تو روزه تخصصی خودم، من خیلی این آیه رو دوست دارم، میفرماید کل یعمل علی شاکلتن، هر کسی عمل میکند بر اساس شاکله. یعنی چی آقا؟ شخصیت خودش، آنچه که خداوند در درون شما به بدیت نهاده. ارو دست من ننویس، نسخه خودتو بنویس. میخوای از رو دست بنویسی؟ فرمود لقد کان لکم فی رسول الله، به رسول الله نگاه کن، به حسین ابن علی سلام الله علیه نگاه کن، به من نگاه نکن، چون منم نسخه خودمو دارم. خدا نسخه ها و سرمشق های عالم رو دست من نداده که. منم یه آدمی مثل شما، انا بشرون مثل کن، اما نسخه و سرخط دنیا رو داده دست حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب، جواد الائمه سلام الله علیه مجمعین، همه اهل بیت. به اون نگاه کن، ارو دست اون بنویس، بعدم نسخه خودتو پیدا کن. چون یکی هور بود، یکی حبیب ابن مظاهر بود، 72 تک تک متفاوت بودن، تک تکشون هم دلائل خودشونو داشتن برای رسیدن به سید الشهدا سلام الله علیه. بنابراین جمله این جمله منو دقت کنید، هر کسی نسخه خودشو داره، هر کسی معنای خودشو داره. من فقط دارم از رو قرآن میگم فعلا. نکته سوم، قرار نیست که شما برای رسیدن به معنا یه چله بشینی. قرار نیست ورد و بعضن ذکر بی توجهی رو هی تکرار بکنی. قرار نیست که بری سراغ سر کتاب باز کردن و دعا گرفتن و خرافات زندگی که شما رو از مسیر اصلی زندگی خارج میکنه. عقلم چیز خوبیه، به خدا با گله برای چی اومدی تو هیئتت تو این مهدیه؟ با گله نیا. مشکل داری؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میفرماید نگو مشکل تو، نگو خدایا چی کار داری میکنی، از خدا شکایت نکن، شکایت به خدا ببر، حل میشه. اومدی در ساحت جواد الائمه نشستی، گره های زندگی تو انقدر بروخ این آقا نکش، این آقا جواد الائمه است. فقط دلبری کن، مزدم نخوا، هیچی نخوا، همه چی میدن. معنای زندگی تو مسیر اتفاق میفته. اگه میخوای معنای زندگی تو بفهمی، جنس ایمان تو بفهم. کجاها تردید تردید؟ اگه ترسیدی به ترس اشکالی نداره، اگه شک کم کردی بازم من میگم اشکال نداره، چون به قول شهید مطهری برای رسیدن به یقین باید از مسیر شک و تردید گذشت. اما تردیدی که به معنای ایستگاه، به معنای انفعال، به معنای جا زدن، به معنای فرار کردن باشه، چرا؟ بترس. این تردید تو چهره شهید حجاجی رحمت الله علیه است. بدون تردید و بدون هیچ ترسی این شب دست به دامن جواد الائمه بشین، حاجت میخوای بخواه، شهادت میخوای بخواه، عزت این نظام رو هم بخواه. بخواه که جواد الائمه به حق جگرهای تکه تکیش به حق قربت اون اتاقی که صدای هلهله بود که ناله های آقا شنیده نشه، این عزت رو از جواد الائمه بخواه. زهری تمامی جگرش را گرفته بود، سیلاب خون دو چشم ترش را گرفته بود، تو باغ سبز رضا زرد زرد شد، آفت تمام برگ و برش را گرفته بود، از درد مثل حضرت زهرا خمیده شد، با دست های خود کمرش را گرفته بود. جان می کند مقابل چشم کنیزها، یه عده پست دور و برش را گرفته بود. دور از مدینه قربت بغداد را چشید، ارث قریبی پدرش را گرفته بود. خدای عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد برمایی در خصوص موضوع معنای زندگی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
صحنه گوهرشاه سینسه بارون
ای که تو کرم تو زبون زدی ماره یه تنه شاه مشهدی تو جوادی و من گدای تو دلخوشی من شد عطای تو یا ابن الرضا شاه عالم آقا امضا کن بیا بازم کاظمه یا مولا جواد یا مولا جواد یا مولا جواد یا مولا جواد یا مولا
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
متفاوت ترین ماه رمضونیه که دارم تجربه میکنم. هیچی مثل سالای قبل نیست، اما با وجود همه التهابا و اتفاقا دلم روشنه. تا حالا اندازه امسال و این روزا همراهی مردم و اینطوری کنار همدیگه ندیده بودم. شایدم قبلنم مردم همین جوری بودن و من زیاد به رفتارشون دقت نمی کردم. اما این روزا حواسم هست که آدما هر کدوم به اندازه توانشون دارن یه کاری میکنن که حال بقیه خوب بشه. خواهرم صبح برام یه فیلم فرستاد از یه آقایی که توی خیابون نوازندگی میکنه. توی این شرایط جنگی عجیب و غریب که هر روز دشمن داره تهدیدمون میکنه، داشت ای ایرانو با ساز میزد. بار فیلمشو دیدم و از ته دل براش دعا کردم خدا بهش سلامتی بده که با هنرش میخواد یه قدمی برای ایران برداره. هنوز گوشیمو زمین نذاشته بودم که همسایه کناری زنگ خونمونو زد. گفت میای با چند تا دیگه از همسایه ها برای یه سفره افطاری کوچیک توی این چند روز آخر ماه رمضون برنامه ریزی کنیم؟ گفتم سفره افطاری؟ برای کجا؟ گفت توی کوچه خودمون یه سفره میندازیم، یکم خورما و نون پنیر سبزی و شله زرد و از این جور چیزا آماده میکنیم و با همسایه ها دوره هم افطار میکنیم. گفتم آخه کی میاد توی کوچه افطار کنه؟ گفت وا، مگه ندیدی فیلماشو؟ بعضی از محله ها همچین کاریو کردن. منم خیلی خوشم اومده، دوست دارم ما هم توی این روزا کنار هم باشیم. بعد پیامای گوشیشو نگاه کرد و زد روی یه فیلم.
یه فضای خیلی مهربون است.
من نمیترسم.
من اصلا تو مدرسه‌مو بمب زده بودن، من میگفتم چقدر هوا گرمه.
ما اینجا اهالی محل دور هم جمع شدیم و منم به دعوت دوستم اومدم تو محل. محله 17 شهریوره یه رسمی را افتاده، کوچه افطاری از پارسال. فکر می‌کنم اولین بارم اینجا شروع شد.
همه و همه حمایت خود همسایه‌ها بود، کمک خود همسایه‌ها بود. فقط دوست داریم که این جمع خودمونی همسایه‌ها پا بر جا باشه که خدا رو صد هزار مرتبه شکر تا الان سعیمون رو کردیم که انجام بشه. این مبارزه
حس خوبی داره، همه پیشم هم
سفره. خیلی خوبه دیگه، اهل محل داره هم جمع میشن کمک میکنن به هم دیگه.
خدا نگذره از آمریکا اصلاحی بمباروناشون رو کردن، عزیزانمون رو خیلی راحت دست دادیم.
همه این آدم بدا فقط میخواد الان که رهبر مهربونمون مرده میخواد سوء استفاده کنه اینجا.
نه از جنگ میترسیم، نه از این تو بوتانکا اینا جا آوردن.
نه دیگه اگه نگران بودم که الان اینجا نبودم.
با بچه ها اومدیم، هر شب هم بیرون میریم.
12 روزش هم اینجوری بودیم، کف خیابون بودیم، از این چیزی هم نمیترسیم.
ما رو بیشتر پشتمون به خدا گرمه، خدا با ماه.
من زیادی میترسم اما مامانم میگه نترس. من نمیترسم.
دوست نداشتم چراغ اینجا خاموشه، دوست نداشتم مراسمی که هر ساله داریم میگیریم با کمک بچه ها قطع بشه. بچه ها منت گذاشتن سرمون، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، همه اومدن پای کار. همه ترس و دلهوره داشتیم، نمیشه بگی نداشتیم، ولی امیدمون به خود خدا بود. خدا رو شکرم که انجام شد. خدا رو شکر.
کسی که طرف خدا باشه ترسی نداره از جنگ و خونریزی و اینا. وعده خداست که حتما ما پیروز خواهیم شد، یعنی هیچ چیز هم نیست.
دعا میکنم که همه بدون هیچ استرسی در سلامت کامل باشن و سایه عزیزانشون همیشه و تا به ابد بالای سرشون باشه.
من امیدوارم که آمریکا و اسرائیل زودتر نابود شن که همه آدم سالم بمونن.
خیلی قشنگ بود، جمع دوستانه صمیمی با آدمشون جب تو این شرط همچی بساطی بخوای پهن کنی خیلی کار بزرگ و مردونه ایه، دستشون درد نکنه واقعا.
آدم ها وقتی کنار هم دیگه باشن پشتشون به هم دیگه خیلی بیشتر گرم میشه و خب یه کانون گرمی ها الان محله ایجاد کرده که ما پیش هم دیگه باشیم و بدونیم هم دیگه رو داریم.
در حال حاضر این که مردم امیدشون از دست دادن واقعا حیات بخش فکر میکنم.
من وقتی اومدم اینجا یه ذره چشمان وا شدش، خیلی قشنگ بودش، افطاریش خیلی خوب بودش. ایشالله که دوارم اینطوری باشه، هر کوچه بیارم دوباره.
من که تجربه افطار کردن با اهل محل رو نداشتم، اما دیدم چه ایده جالبیه. به همسایه‌مون گفتم ببین شعله زردش با من. قبل از اینکه دست به کار بشم رادیو رو روشن کردم. آخه وقتی کار میکنم دوست دارم همزمان رادیو گوش کنم. داشت مصاحبه با مردمی که این شبا توی خیابونا هستن و پخش میکرد. ما هم با بچه ها شروع کردیم به صلوات فرستادن و مهیا کردن مقدمات شعله زرد. من برنج رو خیس می‌کردم و به خودم ذکر می‌گفتم. دخترم زعفرون می‌سابید و یا حفیظ می‌گفت. پسرم شکر و بادوم و پسته رو آماده می‌کرد و یا علی می‌گفت. یه مدت که گذشت و داشتم برنج رو توی قابلمه هم می‌زدم، صدای رادیو توجهمو جلب کرد.
سلام علیکم. عرض می‌کنم به محضر شریفتون که من هر شب این کمترین وظیفه‌ایه که هر انسان آزاده‌ای باید که نشون بده این انسانیت خودش رو. و در واقع در این شرایط بسیار حساس کمترین کار ما حضور مادری میادینه. با تمسک به امیرالمومنین از او بخواهیم که به لطف او خدای متعال نصرت رو نصیب رزمندگان ما بکنه و در واقع شرایط ما به نحوی پیش بره که باعث فرج مولای ما صاحب الزمان انشالله فراهم بشه.
قبل مصاحبه به من گفتید قلبتون خیلی شکسته. ما همه مردم ایران در این روزها و شبها قلبمون شکسته است از آنچه که میبینیم، از این تجاوز بیرحمانه. چه دعایی در این شب زمزمه زبان شماست، قلب شماست؟
اللهم عجل ولی اکل فرج. جز عرض میکنم که این چیزی دیگه بر زبان من جاری نمیشه و امیدوارم انشالله به لطف خدا انشالله ظهورش هر چه زودتر اتفاق بیفته و مردم دنیا از این شرایط سخت و از این ظلم ستمگران بیرحم هر چه زودتر فارغ بشن و خلاصی پیدا بکنن.
صحبت از مقاومت و ایستادگی، پیامتون به مردم ایران چی؟
قدر مسلم همه موفقیت، همه پیروزی با صبر و استقامت ماست. خداوند هم فرموده در قرآن که چنانچه ما صبر بکنیم پیروزی در صبره و یقین دارم با این صبر بر همه تذبیر و همه یرد میکنم در گروه های عالم فائق خواهیم آمد انشاءالله. و انشاءالله چه شهید شیم و چه بمانیم ما پیروز بود.
از شب اول که دستور شد من حضور دارم اینجا.